بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة في كل صلاة وليان وحفظ نصیب شود دیدن روح اون لحظه را به عمر دو دنیا نمیدم. من عقد بندگی تو دارم به گردنم الحمد لله. من عقد بندگی تو دارم به گردنم این رشته را به عقد ثریا گر بر کفم نده به ما سوا یقین یک ذره از محبت مولا نمی‌دانم یکلر از محبت مولا مکیال المکارم می نویسد کتابیست که به امر صاحب الامر نوشته شده است. مرحوم آیت الله موسوی اصفهانی حضرت و زیارت فرمود، فرمودند دو جلد کتاب بنویسید درباره آثار دعا برای فرج من، نامشم خدا آقا تعیین فرمودن، فرمودن بنویس نامشو بگذار مکیال المکارم فی فواید الدعای للقائم علیه السلام. کتاب سر تا پاش نور معرفت، ایشان در کتابش می نویسد اخری مولای ما ظهور می کند انشاءالله. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و زین الارض به طور بقای و مده فی عمر شریف. وقتی عده‌ای از دشمنان رو هلاک میکنند، بعضی جهال به آقا معترض میشد، مینویسد مولای ما منبر میروند از زیر عبای نعلین خونالودی رو بیرون میآورد، شروع میکنن گریه کردن، فرماید اگر همه دشمنان را بکشم انتقام نعلین خونین حسین رو نگرفتم. خرمن حسن تو را روزی که می کردم جمع، افتاب از دامن یک خوش چین افتاده بود، برای سلامتی وجود اقدس ولی گست تأجیل دارم ظهورشون صلواتیه. حال صادق علیه السلام شیعتنا اهل الهدى و اهل التقى و اهل الخیر و اهل الفتح و الظفر. کلامی که از زبان حضرت صادق علیه السلام در شب اول جلسه مطرح شد، این کلام شریف است که حضرت فرمودن شیعتنا اهل الهدى، شیعان ما اهل هدایتند، و اهل التقى شیعان ما اهل تقوا هستند، و اهل الخیر شیعان ما اهل خیرند. دو فراز اول بحث شده بود، اهل الهدى و اهل التقى. علامت دیگر شیعه را حضرت می فرماید و اهل الخیر شیعان ما اهل خیرند. در تفسیر آیه کریمه و جعلنی مبارکن اینما کنت، قرآن کریم از زبان حضرت عیسی مسیح نقل می کند، که حضرت مسیح فرمود خدا مرا مبارک قرار داد هر کجا که باشم و جعلنی مبارکن اینما کند. از حضرت صادق علیه السلام سوال می شود و جعلنی مبارکا معنایش چیست؟ حضرت فرمود و جعلنی مبارکا ای نفعا، خدا وجود مرا برای مردم مبارک قرار داد، یعنی پر نفع، پر خیر، پر برکت قرار داد. خیر الناس من نفع الناس، بهترین مردم کسی است که نفعش برای مردم بیشتر باشد. مؤمن کثیر الخیر است. بعضی ها مؤمنند اما بی خیرند، به تعبیر مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه به یکی از مریداش گفته تا آدم مقدس و مؤمنی هستی اما از شمر بدتری، بی خیری، بی نفعی، بی ثمری. در تفسیر آیه کریمه و سارعوا الی مغفرة من ربکم، قرآن میگه سرعت بگیرید به سوی مغفرت پروردگارتون. از حضرت صادق علیه السلام در تفسیر سوال می شود سرعت بگیرید به سوی مغفرت، مراد از این مغفرت در آیه کریمه چیست؟ حضرت فرمود انفاق، خدمات اجتماعی، خیر رسوندن به دیگران. قرآن میگه سرعت بگیرید، مسابقه بگذارید به سوی غفران پروردگانتون، یعنی خدمت به دیگران که سبب غفران شما می شود. و سارعوا الی مغفرة من ربکم. این دو آیه، آیات در این باب فوق العاده زیاد است. آیاتی که در شأن اهل بیت علیهم السلام است حاکی از همین است. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. مرحله عالی رو اهل بیت علیهم السلام داشتن که ما به اونجا نمیتونیم برسیم. حقیقت ما اگر دوزار دراریم، آدم خیری باشیم، ده شاهی و یک قرانشو بدیم. اونها به گونه ای بودن که خود گرسنه بودند و دیگران را سیر می کردند. خود احتیاج داشتند، دیگران را مقدم می داشتند. پس خیر الناس من نفع الناس. حالا نگاه کنید سیره اهل بیت علیهم السلام را. از هر فرصتی برای خدمت به دیگران استفاده می کردن. روایت داره شاخ گلی کنیزی می دهد به حضرت مجتبی علیه السلام عنوان هدیه. شاخ گل که ارزشی نداره، از باغچه انسان گلی رو بکند هدیه بدهد. تا شاخ گل و هدیه داد، حضرت فرمودن من تو را در راه خدا آزادت کردم. بخیلی اونجا نشسته بود، بعضی بخل دارن، دیگری میبخشد اونها ناراحت میشن. گاه این چه کاری شما میکنی؟ شاخ گل چقدر ارزش داشت که شما او را آزادش کردید؟ حضرت فرمود ها کذا ادبنا الله تعالی، خداوند این گونه ما را تربیت کرده، ادب کرده است. فرموده است فاذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها. هر کسی به شما تحیتی داد، هدیه ای داد، با هدیه برتر و بهتر برخورد بکنید و بهتر از هدیه این کنیز آزاد کردن او در راه خدا بود. سر تا سر زندگیشون چنین بود. روایتی دارد فرد میاد محضر امیرالمومنین علی علیه السلام، به حضرت عرض کرد آقا پدرم به رحمت خدا رفتن. حضرت فرمود خداش رحمت کند، پدرت رو میشناختم، آدم خوبی بود. گاه دفترش رو نگاه کردم، چند هزار درهم یا دینار، حالا شاید 10,000 درهم تو ذهنم، 10,000 درهم یا دینار از شما طلب داشته، نوشته در دفتر. حضرت فرمودن گمان ندارم که من به پدرت بدهکار باشم، لکن پدرت و مرد مؤمنی بود، حتما نوشته درسته. 10,000 دینار حضرت پول به او دادن، بگیر برو، این دین ما به پدرت. رفت بنده خدا دفترش رو نگاه کرد، دید اشتباه کرده، پدر او به امیرالمومنین 10,000 درهم بدهکار بوده. خجالت کشید، پولها رو برداشت، اومد پیش حضرت، عرض کرد ببخشید اشتباه کردم، بابای من بدهکار بوده نه شما به پدره. حضرت فرمودن اون دین پدرت را به خودش بخشید و این پول 10,000 دینار را هم به خودت بخشید. روش اونها این بودش، اصلا دنبال بهانه میگشتن به مردم خدمت کنن. ما دنبال بهانه میگردیم که کاری نکنیم. به امام صادق علیه السلام عرض میکند فردی به من مراجعه میکنه، دقت کنید روایت شریف، اظهار نیاز میکند، احتمال میدهم دروغ بگوید، چه کنم، تکلیف چیست؟ حضرت فرمودن احتمال نمیدهی راست بگوید. اون برشو نگاه، اون شیطون مچه دست منو گرفته، احتمال نمیدهی راست بگوید، که اگر واقعا این سائری باشد و راست بگوید و نیاز من و من توان داشته باشم مشکل او را حل کنم و حل نکنم. در روایت دارد وقت وارد قبر می شوم تنین و اسود داره، یک افعی سیاه رو خدا به من مسلط می کند و با اون تنین اسود از قبر بیرون میام فردای قیامت و اون صورت مرا، گوشت صورت مرا میخورد تا هنگام محاسبه من بشود. و فرمودن هیچ ولایت و پیوندی بین ما و این انسان وجود ندارد که یک موالی ما به او مراجعه کرده و اون قدرت داشته خودش مشکلشو حل کنه یا خودشو به تکلف بندازه. داره من عند غیرهی، پول نداری؟ امضا تو میخرن، تلفن در ارزش داره، رو بزنی حرف تو میخرن. فرمودن اگر انجام ندهی هیچ ولایت و پیوندی بین ما و تو وجود ندارد. از این بود مطلب رو باید نگاه کن. گاهی شیطان میاد آقا وسوسه میکنه. چی میگه شیطان؟ میگوید که مستحق نیست، کمکش نکن، این دروغ میگه، به دیگری هم مراجعه کرده، فتوا ببینید چیست. مرحوم سید رضوان الله تعالی، سید کل اسطبالحسن اصفهانی علی الله نام، کتابی دارن به نام وسیله، معروفه، وسیله سید مشهور، امام رضوان الله علیه وسیله ایشون رو تحریر کرد، شد تحریر الوسیله. اصل تحریر الوسیله مال سید استاد حسن اصفهان، امام تحریر کردن، شد دو جلد کتاب به نام تحریر الوسیله. استاد حسن در اونجا فتوا دارد، فرماید پولهایی که شما میدید در راه خیر، کارهای خیری که انجام میدید، اگر به غیر اهلش هم برسد برکات خود را دارد. داو مرضاکم به صدقه، پیغمبر میگه مریض تو دوا کن به وسیله صدقه. بله، 10,000 تومان امشب صدقه دادی، مریضت خوب میشود ولو این آدم عوضی و کلاشی باشه. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، در وقت بی پول شدی کفگیر تای دیگ خورد، تجارت کن با خدا به وسیله صدقه. صدقه رو دادی، تجارت با خدا رو کردی، روزی زیاد میشه، گره کارت هم باز میشود ولو اون نیازمند هم نباشد. گاهی شیطون اینجوری انسان رو وسوسه میکنه. روایت میخونم از جواهر الکرام براتون، شیخ حسن نجفی رضوان الله تعالی صاحب جواهر الکلام، مرد بزرگ، کسی که قبل از شیخ انصاری مرجعیت تامه شیعه رو داشت و این 43 جلد کتاب جواهر او مستمسک دست فقها شیعه است. بعضی ها میگن علما چیکار کردن، 30 سال زحمت کشیده یه دوره فقه تتبعی نوشته. حتی می نویسن اون شبی که پسرش مرده بود، صاحب جواهر، دلش می سوخت، اومد کنار جسد بچهش نشست، کاغذ و قلم هم دستش گرفت، گفت پسرم دلم داغ دارد، مبتلا به داغ تو شدم بابا، دلم می سوزه امشب، حال خوشی ندارم، اما با خدا پیمان بستم نوشتن جواهر را یک شب ترک نکنم، امشب کنار جنازه تو می نویسم. شب فوت بچه‌اش، جنازه وسط اتاق، صاحب جواهر نشست، کاغذ قلم دستش گرفت، شروع کرد نوشتن. می نویسن یه شب در نجف به قدری هوا گرم بود، 60-70 درجه، گرمای اون موقع کولر گازی نبود، امکانات نبود، صاحب جواهر از گرما کلافه شد، لخ شد، لنگ بس به کمرش، رفت تو حوض آب رو به قبله ایستاد تا کمر تو آب، کاغذ و قلم به دستش گرفت، شروع کرد جواهر رو نوشتن. وقتی هم مرد، مرا خواب دیدن، صاحب جواهر خدا با تو چه کرد؟ فرمود وقتی ملکین آمدند گفتند من ربک، رب تو کیست؟ هاتفی ندا داد او را رها کنید، فإن فی قلبه شیء من فقه جعفر ابن محمد علیه السلام. او را رها کنید، چیزی از فقه امام صادق علیه السلام در سینه او هست و ما را رها کرد. صاحب جواهر الکلام این حدیث رو نقل کرده، خواستم مأخذ و سندش رو بگم که بدانید قوی و محکم است، چون حدیث اوج و عظمتی داره، انسان اگر درک حدیث نداشته باشه نمیتونه بکشه، تحمل کن. میفرماید خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، در لیله معراج، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، که خدا به وجود عبدش و بنده اش خودش را تنزیه می کند، سبحان الذی اسرا بعبده آیات از آیات عجیب در شأن پیغمبر است. قد مقام داره رسول اعظم اسلام که خدا به وجود پیغمبر خودش را تنزیه می کند. سبحان الذی اسرا به عبده. در بهشت میگه برخورد کردم تو بهشت شب معراج به یک زن زانیه، پناه میبریم به خود، زن آلوده و زانیه و بهشت اعلا. پیغمبر تعجب کرد، عجب، جبرئیل زن زانیه در بهشت چه میکنه؟ جای پاکان آخه. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، این زن زانیه در صحرایی روزی برخورد کرد به سگ تشنهی، سطلی دلوی پیدا نکرد سگ رو سیراب کنه، لباسهای خود رو از تن در آورد، لباسهای خود رو به هم گره زد، لباس رو رها کرد در چاه آب، آبها جذب لباس شدن، لباس خیس شد، این لباس خیس رو در آورد، فشرد در حلق این سگ تشنه. چون سگی را برای خدا سیراب کرد، خدا همه گناهان او را آمرزید و او اهل بهش. اگر کسی سگی را سیراب کند با اون پرونده سیاه، عاقبت به خیر بشود. شما گره یک موالی اهل بیت رو باز کنی، خدا با تو چه میکنه؟ شما گره از کار یک گرفتاری که موالی اهل بیت است به گشایی، خدا با تو چه خواهد کرد و چگونه خدا با تو رفتار میکند؟ علامه مجلسی رو به خاطر احسان یه بچه گربه دستگیری کردند تو برزه. آیت الله مظاهری می نویسد که وقتی علامه مجلسی مرد، ان برائهم برزخون الی یوم یبعثون، چه خبر اونور؟ شالا باید بریم اونور ببینیم چه خبره. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، چه خبر اون عالمی که امام صادق علیه السلام فرمود والله اتخوف علیکم فی البرزخ، به خدا و قسم از برزخ شما بر شما بیمناکم، میترسم از برزخ شما موالیان. تخت وارد برزخ می شود، او رو در عالم رویا دوستانش می بینن، خب مجلسی چه خبر؟ چی شد اون به؟ برمود که از چیزهایی که به درد ما خورد تو عالم برزخ، احسان به یه بچه گربه بود. یه روز داشتم می رفتم مسجد جامع اصفهان برای نماز، رگبار تگرگ می بارید، یه بچه گربه مونده بود زیر رگبار تگرگ ها. من دستمالم از جیبم در آوردم، اینو بغلش کردم، خشکش کردم، گذاشتم از زیر طاق مسجد که رگبار تگرگ به سر و کله این حیوان نخورد. این خدمت را به این بچه گربه از ما خریدن، تو برزخ دست ما را گرفتن. تتبعا آقایون عرض میکنم، هیچ عملی در مبانی اسلام به اندازه خدمت به مردم قیمت نداره. خود تو معطل نکنی. موقع یه حدیث میخونم، خیلی دنبال این حدیث گشتم، تا در اهواز، خدا خیرش بده که از فضلای اهواز رفت سندشو برام آورد، مرحوم آیت الله شوشتری که در شوشتر مدفونن، 5-6 سال پیششون فوت کردن که مشهور بودن به آفتاب شوشتر، خیلی مرد بزرگ بود، اسمشون شیخ محمد تقی بود. مقبره ای دارن اونجا، زریحی دارن، قبرشون مزار است و قاضی حوائج سائلین، بسیار مرد بزرگی بودشون. یک دوره کتاب داره، کتابهای بسیار ارزنده، مثل قاموس قرآن، قاموس الرجال. در قاموس الرجالش این حدیث رو آورد. خیلی من دنبال این حدیث گشتم، شنیده بودم، میخواستم ببینم سندش رو، ببینم برام محکم باشه. و این نفر پرسید آقا این حدیث کجاست؟ بگم در فلان جاست. عده ای از مؤمنین کوفه اومدن خدمت امام صادق علیه السلام، آقا یه نماینده به ما بدید، یه عالم به ما بدید، یه وکیل به ما بدید از طرف خودتون در شهر ما کوفه، گره کار ما رو باز کن، مشکلات و مشاکل و مسائل ما رو حل کن. حضرت اشاره کردم به مفضل، مفضل رو ببرید، آدم لایقی بود مفضل، مفضل رو بردند. بعد از مدتی عده ای از کوفه اومدن خدمت حضرت، آقا فرمودن خب حال نماینده ما چطوره؟ مفضل چطور حالش؟ گفتن آقا مفضل خوبه، از همه چیز ما راضی هستیم، ولی یه دونه عیب داره. فرمودن چه عیبی داره؟ گفت این با کفتر بازا و لات و لوتا هم رفت آمد میکنه، خوب دقت کنید، داره صاحب الهمام، همام یعنی، یا همام یعنی کبوته، کفتر، آه کفتر بازا و لاتا هم با این مفضل نماینده شما آمده شد دارن. این شأن ایشون نیست، کار از ایشون مثلا پسندیده نیست. حضرت هیچی نفرموندن. وقتی این مؤمنین خواستن برن، آقای نامه ای نوشتن، این نام دادند به این مؤمنین کوفه، فرمودن اینو بدید به وکیل و نماینده ما مفضل. مؤمنین اومدن کوفه، وارد خانه مفضل شدن، نامه آقا رو دادن دستش. مفضل نامه رو باز کرد، خون، گفت مولای ما جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، درخواست چند هزار دینار پول کردم برای یک کار خیری. تا این جمله رو گفت دیگه تعبیراتش مال منه در روایت، دیگه حسن یک کسی پشت گوشش رو خاروند و حالا بازار خرابه و ببینم چطور میشه و برم دوری بزنم و از این بازی هایی که دیگه هست، اون موقع هم بوده. مفضل به این مؤمنین فرمود بشینید، ملعان بر میگرد، رب پیش رئیس کفتربازای کوفه، نامه رو نشون داد، پسر فاطمه اینقدر پول لازم داره، چشم، تعبیر از منه، علا عیونی، رفت لات لوتا و مشتیا و گردن کرفتا رو جمع کرد و نامه رو، پسر فاطمه اینقدر پول خواست. آقا پول آوردن، 5000 دینار، 10000، هر که هر چه داشت، خلاصه آوردن خونه مفضل، پر از درهم و دینار شد. مفضل برگشت این جمله رو گفت به اون مؤمنین بی خیر، فرمود گمان میکنید خدا به نماز و روزه شما احتیاج داره؟ برکت وجود شما به این خدماته، ما اینا رو به خاطر این صفتشون دوستشون داریم. و رحمت کنیم برام آیت الله مرعشی نجفی رو، مطلبی ازشون یادم اومد، میفرمودن که شهریه کم آورده بودن، خوشون بیشتر نون میداد، شهریه کمی میداد، مهر نون میداد، خیلی وزن ناجور بود و پول کم آورده بودم. خب طلباب در استاد زندگی میکنن دیگه، الان هم همینطوره دیگه، مایی 140 هزار تومن در سخارش خونای قم پول میگیرن، نایی 140 هزار، اکثرشون هم مستعجلن، با این تورم کسی میتونه دو قم خونه بخره؟ خونه های قم 30% 20% تهران ارزان تر. حتی من خونسار منبر میرفتم، در خونسار که از علمای اونجا فرمودن که بعضی طلبه های ما پنجشنبه جمعه لباس هاشون رو در میارن میرن گل پایگان که کسی نشناسدشون، 2 روز عملگی میکنن برای کمک خرجش. اینجوری حالا چه حرف هایی که میگن مردم، چه تبلیغاتی، چه صحبت ها، پناه میبریم به خود. طلبه که درس خارج میخونه سیستم دانشگاه امروز بهش معادل فوق لیسانس میده. یعنی یه طلبه که الان میره درس خارج معادل فوق لیسانس. یه فوق لیسانس چقدر حقوقشه؟ 20 سال زحمت کشیده شده مجتهد فقیه فاضل ماهی 140,000 تومان. تازه اونایی که معیلن زن و بچه دارند و درس خارج میخونن دیگه رتبه عالی هن 140 تومان حقوقشون. نمیخوام وارد این مقوله بشم. چون فرمودن علی کل حال کم آورده بودیم فرستادیم دنبال بعضی ها خلاصه بازی در آوردن. حالا خدمت آقا خواهیم رسید، دستشون خواهیم بوسید، خدمت میرسیم از این حرف. یک قصابیه در قم که آدم عاقبت به خیریست، به دست مرحوم آستلی قلندر توبه کرد و در مسیح قرار گرفت. فهمیدم فرستادم خادمم رو در دکونه این قصاب چون پول لازم داریم. فهمیدن این لنگی که به کمرش بسته بود وا کرده بود، هر چی پول داشت تو دخلش ریخته بود. یه فقره هم چک نوشته بود گذاشته بود بالاش. این لنگ چرب و چری رو گره زده بود و داده دستشون بده خدمت آقا، بگید به مادرتون فاطمه اطهر من همه دارایی موجودیم همین بود، نقد و تو حساب همین بود. مرحوم آقای مرشین فهمدن من نشسته بودم که خادم ما اومد و این لنگ چرب و چری گذاشت جلو ما و قصه رو گفت. فهمدم من یه مرتبه گریم گرفت، یه اشکام ریخ. این لنگه چرب رو گرفتم یوری دستم، شروع کردم گریه کردن. گفتم خدایا قیامت مرعشی نجفی رو با یه قصابه مشهور محشورش کن که اینقدر غیرت دینی داره و سخاوت و کرامت داره که وقتی ببینه عالمی گرفتار میخواد حقوق طلبه رو بده اینجور ایثار رو از خود گذشتگی داره. خیر الناس من نفع الناس. خب حدیث حضرت معنا بشه از امام صادق هست سیاد بگیریم. شیعتنا اهل الهدى و اهل التقى و اهل الخیر. شیعیان ما اهل خیرن، شیعیان ما خدمتگزار مردمن، شیعیان ما وجودشون، حرکتشون، نشستنشون تمامش خیره. جمله‌ای داره پسر مرحوم شیخ حسن علی، اینم میگم برای اونا که از آبروشون استفاده میکنن برای کارهای خیر که بودن خیلی قیمت داره. به پدرش میگه بابا گاهی میرم دنبال گره گشایی، گره کار مردم رو واکنم، حس میکنم با آبروم لطمه میخوره. 4 بار باید تلفن کنم، 5 بار باید بهش بگم. شیطانم مچ دستش رو گرفته. چقدر وظیفه دارم آقا برم، چقدر باید بگم. احساس میکنم داره شخصیتم شکسته میشه، دارم خورد میشه. یه جواب میده پسر شیخ حسن علی به پسر، انصافاً باید با آب طلا نوش. فرماید پسرم چه بهتر از این که انسان آبروش در راه خدا ریخته شود. به به، آبرو رو کی به تو داده؟ فکر کردی؟ خدا. آبروی من رو تو داریم کی به ما داده؟ خدا. این 14 بزرگم آفز خودشون مصرف کن، کجا میخوای خرج کنی بهتر از اینجا؟ جزا میگه من یه بار گفتم، حالا 2 بار بگو. من 3 بار گفتم، حالا 4 بار بگو. طوره نمیشه که. ابا هاشم جعفری رسید خدمت حضرت عسکری علیه السلام، حضرت فرمودن ابا هاشم بهش یه در داره اسمش معروفه، یعنی خیر، در خیر بهش درای متعدد داره. یه در اسمش باب المعروف، باب الخیر. از این در وارد بهش نمیشون مگر اهل خیر، مگر اهل خیر. اما هاشم فرماید من در نفسم خدا رو شکر کردم، گفتم الحمدلله که ما اهل خیریم و خیلی خودمون رو به تکلف میندازیم برای که گره کار مردم رو باز کنیم. حضرت فرمودن که ابا هاشم همین راه رو ادامه بده، سیرت همین باشه، همین راه رو ادامه بده، گره گشایی کن، رو بزن، خودت به تکلف بنداز، به زحمت بنداز که مشکل مردم را رفع کنی تا از اون در یعنی وارد بهشت بشوی. حالا این موضوع دایرش خیلی وسیعه، ما بخوایم بحث کنیم شاید من یه دهه در پیرامون موضوع بحث کردم، موضوع یه شب و دو شب. اون تا سه نکته در کار خیر هست، عرض میکنم رد میشم دعاتون کنم. کسانی که اهل خیر میکنید، کار خیر ازتون سر میزنه، سه مطلب اگر رعایت نشه عملتون دوزا نمیارز. یک، تعجیله و تصغیره و ستره. از صادق علیه السلام میفرمان کار خیر که بهت مراجعه میشه باید تعجیل کن، همت داشته باش، حالا ببینم چه میشه، حالا برم برگردم، نه اینجوری بزن. اذا عجلته هنته، من تعجیل که کردی شیرینش کردی، خوشگلش کردی، قشنگش کردی، کار زود انجام شد، طرف زود به مقصد رسید. اذا عجلته هنته. دو، اذا سقرته عظمته، کار خیرت هم کوچک به شمار، فکر نکن خیلی کار بزرگی کردی، کوچک بشمار. اگر کوچک شمردی پیش خدا بزرگش کردی. یه حدیث میخونم ببینید، صدی 99 کارهای خیر ما که کردیم تا حالا باطل شده. جالب اینه که ما 500 بارم تا حالا گفتیم بازم داریم میگیم. این خیلی قشنگه، یه روایت نبوی داره از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت می فرمایند که وقت انسان کار خیری را انجام بده در خفا، ملائک ثواب کار خیر پنهایی رو در صحیفه او ثبت می کنند، بایگانی کردن عملتو. دفعه اول که ذکر می کنی، شب می آیی خونه به همسرت میگی امشب ما رو دعوت کردن در گروه خیرین، 10 میلیون تومان هم ما دادیم، به مجردی که گفتی یک مرتبه حضرت فرمود عمل تنزل میکنه، پرونده از بایگانی های پنهان میاد، ثواب صدقه آشکار برات مینویسن. دفعه سوم که عمل را ذکر کردی، گفتی دفعه دوم، فردا اومدی بازار به رفیقت میگی آ دیشب دعوت کردم فلانجا نیومدی، ما رفتیم اونجا، خب چیکار کردی؟ 20 تومن ما دادیم. توک تبر ریاان، از آن فرماد عملت ریاان ثبت شد یا تموم. دفعه دوم که گفتی تو عبه این بردیش، خب 20 سال پیش 2000 دادی واسه یه طلبه قمخونه خریده، 500 بار گفتی آبروشم بردی، مشتهدم شد همونو بله میکنه، ما اینا به جای رسوندیم، ما واسه یه خونه خریدیم، ما برای دخترش جهازی دادیم. مرد مومن تموم شد رفت. دفعه دوم که گفتی ریاان سو، هیچی نداری، تو به عملی که باطلش کردی رفتی هنوز داری ذکر میکنی. خیلی جالبه واقعا. این است که کار سخت است، قول حافظ دام سخت است، اگر یار شود لطف اله، ورنه انسان نبرد سرفز شیطان رجیم. سوم و سترهو، بپوشون عملتو. آیت الله شیخ حسنعلی اصفهانی که جد مرحوم آیت الله مروارید بودن رضوان الله علی، 16 سال از سوراخ حجره طلبه فقیری مخارج او رو مینداختن تو، طلبه 16 سال درس خون شد مجتهد، نفهمید چه کسی خرجش داده. بعد 16 سال دید دیگه پول نمیاد، تحقیق کرد دیگه خیلی پولا قطع شده. طبق قرائن فهمیدن از روزی که شیخ حسن علی فوت کرده دیگه پولها قطع فهمدن کار ایشون. حالا من واجبم میدم، پناه میبرم به خود. بابا خمست واجبه میدی، توقع داره به ختم باباش بیاد، به ختم مادرش بیاد، به ختم عمش بیاد، به ختم خالش بیاد، براش منبر بره، نمیدونم نمازشو بخونه، هر جا عروسی داره بیاد. که چی آخه توقعات چیه؟ تو دادی واجبه، تو دادی، چرا میخوای بنده خدا رو عبد ذلیل خودت بکنی با وادادن واجبت؟ ببینید یک گونه ای باید عمل بکنیم که اونها خواستند و فرمودند. بذار حدیث دیگه براتون بخونم. حیف سید هاشم بهرانی در مدینه المعاجز نقل کرده، خدا روح مرحوم آقای والی رو با اولیاءش مشهور کند. مرد کم نظیری بود، من که دومیشو ندیدم در دوران عمرم، خیلی هم آدم دیدم، ریز و درشت و کلان و کوچک و بزرگ، و هر کس میگفتم بوی معرفت، بوی اولیاء اللهی ازش میاد. کسی در گوشه کنار ایران که رفتم مسافرت، رفتم دیدم در همه جای ایران، اما مثل مرحوم آقای والی ندیدم. دومیش برام پیش نیومد در مسیر زندگی ببینم. کسی بود که یک ذره هوای نفس در وجودش نبود، این سر تا پای وجود خدای محض بود. تعبیری که از علمای مشهد میگفت حاج آقای والی رحم هوای نفسش رو در آورده کنده انداخته بیرون، چیزی به عنوان نفس در وجودش نبود، قوقایی بودشون. این بزرگای این حدیث رو برام خوندن. بعد سید هاشم بهرانی در مدینه المعاجز آوردن صاحب تفسیر برهان. یه نوجوان اومد پیش امام رضا علیه السلام، بچه 14-15 سال، گفت آقا شنیدم تو استبلتون اسبی دارید خیلی چموشه، هیچکی نتونست رامش کنه. فرمودن بله. با اجازتون من میخوام اینو رامش کنم. فرمودن مواظب باش زمینت نزنه، اسب چموشیست. به سر خوش سلیقه بود. گفت من خودمو بیمه کردم. فرمودن به چی؟ گفت به فرستادن 100 صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت خیلی خوشش اومد، صلوات ها رو فرستاد و اسب چموش رو آوردن و خلاصش رو عرض میکنم، گردو رو پوست کنم، مغزش رو بذارم کف دسته، پرید رو اسب و دوری زد و اسب رام شد. حضرت خیلی خوشش اومد، باریک الله، جوان چیزی از من بخواه بهت بدم. خیلی مهمه، گاهی من و شما یه چیزی میخواییم به ما میده، میگه من آبرو دارم، رو زدم به من دادن. نه، این آبرو داری نیست. ساقی تو اگر نگفته جامم دادی، معلوم شود که آبرو دارم. اگه شما رفتی تو حرم امام رضا علیه السلام هیچی نخواستی، پسر فاطمه چیزی به تو داد، این آبرو داری. رفتم خواستم به ام دادن که آبرو داری نیستش. جوان چیزی بخواه به تو ببخشم. فهم چقدر عالیست، گر معرفت دهندت مستقنی از دو کونی، گر کیمیا بیابی بی معرفت گدایی. که آقا چیزی به من بدید. حضرت فرمودن چی بهت بدم؟ گفت یه دعا در حقم کنه. من در چه زمینه ای برات دعا کنم؟ گفت دعا کنید در حق من از الان که جوونم، به عنوان یک عبد، یک بنده، تا در دنیا زنده هستم حقوق الهی را بشناسم، بفهمم وظیفم تو عالم چیه. چقدر فهم داشته جوون 14 ساله. خوب انسان بفهم. دوباره اگه کار خیرت گفتی، مهر بطلان بهش زدی، تموم شده رفته. حالا 30 ساله من دارم هی میگم، 20 ساله دارم میگم، این کاری کردم که کاش نمیکردم. آبرو بیچاره رو بردم، اطلاعیه چاپ کردم، همه جا پخش کردم که من این کارو براش کردم. بعد قیامت میخوام چیزی هم از خدا بگیرم، چیزی دریافتی داشته باشم. نه، دفعه دوم که گفتی تموم شده. این سه محور رو رعایت کنیم اجرمون باطل نشه. یک، تعجیل. دو، تصغیر. سه، ستر. لذا ائمه ما علیهم السلام احسان میکردن به گونه ای که طرف خجالت نکشد. به امام حسین علیه السلام نامه داد، اول اومد حرف بدن، آقا نذاش حرف بزن، اکتب حاجتک، حاجت بنویس. تو نامه که آدم بنویسه کمتر خجالت میکشه. نامه رو آورد داد، حالا منتظر آقا بخونه. نخون آقا، نامه رو تا کرد گذاشت تو جیبش. فرمود حاجاتو که مقضیه، همه ی حاجتاتو دادم، هر چی نوشتی. گو آقا نمیخونید ببینید چی نوشتم؟ فرمودن نه. گو آقا چرا؟ فرمود اگر نامه رو باز کنم بخونم، تو چند لحظه جلو حسین خجالت میکشی که آیا حسین میگه آره یا میگه نه. چقدر لطیفه، راضی نیستیم سائلی نزد ما چند لحظه خجالت بکشه. اومدن دیدن یکی از دوستانشون در سکرات موت بود، مریض بود. حضرت خیلی محزونه، فرمودن که ما غم مکه اخی، غمت چیه؟ چرا ناراحتی؟ گفت 60,000 درهم بده کارم مدیونم. آقا فرمود دینک علیه، همه دینت به گردن حسین، من میدم راحت جان بده. گفت میترسم بمیرم، قبل از مرگم دوست دارم دینم داده بشه. حضرت غلامشون رو صدا زدن، فرمودن فلان جا پول برداشت 60,000 درهم رو بدی که این راحت جان بده. خب این آقا با این روحیه، خب علما میگن تعرف الاشیا به ازداد، اشیا رو با ضدش میشه شناخت. کی میتونه سفیدی خودشو نشون بده؟ وقتی کنار سیاهی باشه. روی کسی که چنین روحیه ای داره، آقایی که وقتی جزامیه تو کوچه جلوشو میگیرن میگن آقا مهمون ما بشو، از اسب پیاده میشه مهمون جزامیه میشه امام حسین، بعد دعوتشون میکنه فردا بیاین مهمون من بشین، میان خونه حضرت، غلام حضرت میگه دیدم اینا خجالت میکشن غذا بخورن، دیدم پسر فاطمه لقمه میگیره، دونه دونه لقمه رو در دهان جزامیا میذاره. خب این آقا چقدر در صحرای کربلا خجالت کشیده وقتی دیده بچه ها رفتن توی خیمه، شکم ها رو روی زمین های مرطوب گذاشتن، جگر بچه ها از آتش میسوزه. چقدر از این سکین خاتون خجالت کشیده، چقدر از حضرت رباب خجالت کشید، چه گران بوده بر عزیز فاطمه این خجالتان. صلی الله علیک یا مظلوم یا عبدالله. دلی که سوخ ز غم شمع محفلش سوزد، به هم نشینی پروانه قابلش سوزد. حسین ای که به کوی تو عرش سجده برد، خوشا کسی که در این کوچه سائلش سازد. گدایی سر کوی تو کار هر کس نیست، مگر کسی که بسوزند و قابلش سازد. یا يروز امير المؤمنين عليه السلام بيبي زينب روزانو نشونده بودن دخترم در عالم چه کسی رو خیلی دوست داری فرمودن اول خدا رو بعدش گفت جدم رسول الله را بعد جد گفت بابا شما رو خیلی دوست دارم بعد من گفت بابا مادرم زهرا رو خیلی دوست دارم بعد از مادرت گفت داداشم حسن رو خیلی دوست دارم تا اینجا مسیر ادب محبت و بیان فرمود زینبم بعد از حسن چه کسی رو خیلی دوست دار بابا حسین رو خیلی دوست دار سوال و تکرار فرمود بعد از حسین چه کسی رو خیلی دوست دار دوباره فرمود بابا حسین خیلی دوست دار دفعه سوم سال تکرار شد بعد از حسین چه کسی رو دوست داری گفت بابا اگه تا قیامت از زینب سال رو بپرسیم جواب دل حسین و دوست دارم علامه جزایری در خصائص زینبیه می نویسد وقتی پیغمبر اومد براش نام بذاره غنداغر بغل هر کدوم از اهل بیت دادن زینب آرام نمی گرفت فرمود حسینم بیا جلو بابا غنداغر رو بغل گرفت یه جمله در گوش خواهر گفت زینب دیگه گریه نکرد علامه میگه هیچ کس نفهمید در گوش خواهر چه فرمودن میگه من یحتمل احتمال میدم فرموده باشه زینبم آرام بگی گریاتو بذار برو کربلا روایت دیگر داره پیغمبر اومدن خونه بی بی زهرا دیدن مادر سادات داره عشق میریز چه خبر زهرای من و بابا تو خونه مشکلی دارم تا حسین کنار گهواره زینبه زینب آرامه لبخند میزنه بابا همین که حسین از کنار گاهواره دخترم دور میشه صدای گریش بلند میشه باید برم دوباره حسین رو بیارم او رو ببین آرام بگیر پیغمبر شروع کرد گریه کردن فرمودی خواهر و برادر با هم سفری میرن اینقدر در اون سفر مصیبت میبینم دارم براتون روایت میخوانم هنوز براتون روزه نخوندم بگم چند تا روایت بدیدی خواهر و برادر چقدر به همون ساشن وقتی خواست خطبه عقدشو بخونه محدث ملاتی مینویسد فرمود عبدالله این دختر من حسینی اگه حسین بخواد سفر بره، زینب باید دنبالش بره. در عقد لازم نکاح شرط کرد با عبدالله ابن جعفر، شرط در باب عقد لازم، لازم الوفاست، یعنی بدون اجازه میتونه زینب بره کربلا. اما می نویسن از پشت پرده یه مرتبه علی رو صدا زد، بابا یه شرطم من دارم. میگو دخترم میگه روز یه بار باید حسینم رو ببینم. عبدالله ابن جعفر میگه اومدم خونه، سه روز از ازدواجم گذشته بود، دیدم زینبم دورش میریزه. عروس سه شبه من چه خبره، چرا گریه میکنی؟ فرمود آخه سه روز حسینم ندیدم. مدتی گذشت، عبدالله میگه اومدم خونه، دیدم زینبم فریشان و محزون. چه شده زینبم؟ گفت حسین میخواد سفر بره. تو شوهر منی، صاحب اختیار منی، اگه به من بگی برو من میرم، اگه بگی نرو نمیرم. اما عبدالله بهت بگم اگه حسین بره من دق میکنم و میمیرم. حالا آماده شدی دو سه جمله برات روز بخوانم. چه گذشت به زینب با این علاقه، وقتی اومد بالای تل زینب دید حسین رو زمین افتاده. روزه ایست که امام از خونده، حسین رو زمین افتاده و شبر جال سلالا صدره، نالجیب رو سیله اتحرم عبدالله نشسته. انشالله بریم کربلا بالای تل زینبیه که میسدی. اگه دیوار حرم نباشه انسان کاملا به گودال اشراف داره. زینب ایستاده، حسین رو زمین افتاده و شمر جار سلالا صدره. جمله زیارت اللهی است. امام عصر فرمویل قابل هم بلحیتک، ام جانم دید با یه دست محاصر شما را گرفته. دست دیگه داره رگا رو جدا میکن. تمام سلام های زیارت ناهی معنا و شعر داره. آخه فرمودن اگه خواستید مذبوحی رو زب کنید، چهار رگ جلو گردنه به نام اودا دربه. دستور اینه سر مزبور از جلو جدا کنی، نفس به راحتی بالا بیاد، راحت جان بده. ابا امام عزیز ترواد السلام علی المزبوع من الغفا، سلام بر اون آقایی که سرش از غفا بریده. بله یه جمله دیگه کنم، حیفم میاد نگم. مرحوم ملا اسماعیل سبزواری رضوان الله علیه یه عبارت رو نقل کرده، منحوم نیرم قصیدش رو سروده. آخه کسی جرأت نمی کرد بیا تو گودال قتلگاه، می‌نویسد سپاه عمر صد یه طبیب داشته مسیحی بود، گفتن اینو می‌فرستیم بره، آخه این که حسینو نمی‌شناسه، نمی‌دونه این مادرش زهراست. به طبیب مسیحی گفتن برو تو گودال سر این آقا رو از بدن جدا کن. این اومد وارد گودال شد، دید یه آقایی که همه بدنش رو خون گرفته داره مناجات با خدا میکنه. یه نگاه کرد گفت خیلی عجیبه. ابی عبدالله فرمودن چی عجیبه؟ گاخه خوابم تعبیر شد. فرمودن چه خوابی دیدی؟ میخوای من خوابت رو برات بگم؟ آقا میدونید من دیشب چه خوابی دیدم؟ فرمودن دیشب حضرت مسیح رو خواب دیدی طبیب؟ گفت بله آقا. گفت حضرت بهت گفت طبیب فردا میری تو گودال قتلگاه، آبروی منو پیش پیغمبر اسلام نبری، منو رسوا نکنی. چقدر عاقبت به خیر شدن بعضی ها، شهادت این گفت شمشیر به دستش گره، جنگی تا شهید شد. ابی عبدالله دست مسیحا رو گرفتی، امشب دست ما محبینم بگی، دست این جوانا رو بگی عزیز زهرا. در مزامیر الاولیای عبارت رو دیدم بگم دعاتون کنم. می نویسد امه سادات یه نگاه کرد گفت حسین من یادم نمیگیره، هر وقت مادرم می خواست موهای تو شونه بزنه دستاش می لرزید، اینقدر موهای تو را آرام شانه می زد، مبادای تارمون از سرت جدا بشه. حالا مادرم کجا از سرت بلای لحظه ببینه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، بدم المظلوم يا الله. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. رمضان فرج مولاي ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عف فرما، تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما. هرچه خیر است صدقه سر آن ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، شرش رو در فناش از خطرات محافظت فرما. برای خادم یاستان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدا امام راحل زبل حقوق جمع غریق رحمت فرما، خاطبه مرزا از موالیان لباس عافیت بپوشان، جوانان ما رو در فناه ولیت از انحرافات حفظ فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما النبی و آله، ثم عجل و غرف فی فرج مولانا صلی